اصول استنباط نظام استاد حکیم، دوشنبه چهارم دی ماه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى إبراهيم. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در اجتهاد به مقاله اجتهاد در اسلام شهید مطهری و سپس به مقاله‌ای که در جلسه پیش اشاره کردم از شهید صدر راجع به الاتجاهات المستقبلیه به حرکت الاجتهاد رسید. مشترکات فراوانی بین شهیدین مطهری و صدر رحمت الله علیهما در این دو مقاله به چشم می‌خورد. نسبت به شهید مطهری اون نوآوری هاشون را در بحث اجتهاد یادآور شدیم و در جلسه گذشته عرض شد که اون نگاه دقیق شهید مطهری معطوف بود به آیه شریفه و از خود آیه شریفه سعی کردند نکات نوی را برای حوزه های علمی ما به ارمغان بیاورند و کلیدواژه تفقه این اساس تحوله و عرض کردم در آغاز این بحثامون ما ترجیح میدیم و ترجیح میدادیم که به جای کلمه به جای کلیدواژه اجتهاد در اصول که حالا رایج است و الان هم در حوزه‌های علمیه در کتب اصولیمون اجتهاد و تقلید، باب اجتهاد و تقلید در خاتمه کتب اصولی میاد، این کلیدواژه خوبی نیست به لحاظ اینکه خود این کلیدواژه تحولاتی داشته و در درون کلیدواژه اجتهاد ما ملزمی و مطلبی نمی‌بینیم که مجتهد را وادار کند به اینکه حکم شرعی را حتما باید بره استنباط کنه، چون اجتهاد معنای لغویش یعنی تلاش و کوششه یا تلاش و کوشش فراوان فوق العاده استفراغ الواسع. خب این معنا عامه، بعد اومد اصطلاح اصولی شد یا اصطلاح فقهی شد، یه گفتن استفراغ الوضع تحصیل الظن بالحکم الشرعی، اینجا آخرین چیزی که میشد مطرح کرد رسیدن به یک گمان، حالا این گمان ممکنه اطمینان بخش باشه ممکنه هم اطمینان بخش نباشه. به همین خاطر این واژه اجتهاد یک واژه لببومه، یه تعبیر صحیح باشه، یه واژه‌ای نیست که بشه بهش اعتماد کرد که رسا باشه مفهوم اون، هی باید شما برای او بزکش کنی، هی باید براش چفت و بست درست کنی که مبادا این خروج پیدا کنه از اون مقصود، از اون هدف نهایی که در اسلام برای حل مشکلات مردم و جامعه در طول زمان تحولات حاصل که مسائل مستحدثه پیش میاد، اما الحوادث الواقع فرجع فيها الى روات احادیثنا، اونجا فرمود اما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه، یعنی دو تا واژه کلید واژه بسیار رسا، یکی نشان دهنده اون کار اصلی مجتهدین که با روایت حدیث و درایت حدیث میخواهند به دین برسند، یا اون کلید واژه فقه یا فقاهت که در مفهوم فقه و فقاهت بحث فهم دقیق و مستند حکم الهی مطرحه که در اونجا حتما لابتمند باید باشه و باید برسه مجتهد به اون حکم. خب لذا میبینیم که شهید مطهری در این مقاله نقطه ثقلشون را میذارن رو همین آیه، و همین آیه باعث میشه که شهید مطهری به بحث تخصص و بحث لزوم وجود یا ایجاد شورای فقهی تا اینکه ما بتوانیم به اهداف این تشریع این حکم که تفقه در دین است برسیم. خب این گام بلندی بود که شهید مطهری در اون زمان خودش یعنی در دهه 40 مطرح کرد و حرف خودش را هم به یکی از فقهای بزرگ مؤسس حوزه علمیه مستند کرد، ولی مستند اصلی شهید مطهری خود آیه کریم است. به همه خاطر ما عرض کردیم که جا دارد روی همین تلاش اجتهادی شهید مطهری که در این مقاله به چشم میخوره، این تلاش اجتهادی را مورد بررسی و ارزیابی قرار بدیم، و ارزیابی و بررسی ما برای این شد که خود واژه تفقه در دین ما را به تخصص در دین میتونه برسونه. حالا شهید مطهری شاید در خود تقریر معنای آیه همه این ریزکاری ها را بیان نکرده، ولی این الهام بخش بوده، یعنی این آیه به شهید مطهری این مطلب را الهام نموده. حالا که تفقه در دین لازمه، رسیدن به عمق دین و رسیدن به احکام الهی به طور دقیق و مستند لازم هست، و این حرکت یه حرکت پویاست. چرا؟ چون قرآن کریم این را برای زمان خاصی قرار نداده، و اهل بیت علیهم السلام هم فقهایی که تربیت کردن دعوت کردن ما را و مؤمنان را به حرکت در همین مسیر خودشون، و این حرکت اجتهادی یا تفقه در دین به تعبیر شهید مطهری در کتاب مقدمه بر علوم اسلامی اونجا فرمودن که یکی از امتیازات جهان تشیع و مکتب اهل بیت عدم انقطاع مرجعیت های دینی. ما زمانی نداریم که در اون زمان مرجعی نداشته باشیم، یعنی نسلا در نسل فقهای ما این پرچم فقاهت را به دست گرفتن و زمین نموند، و این نشانه این است، نشانه اون زنده بودن اسلامه، به خلاف مذاهب اربعه که بعدن منتهی شد جامعه اهل سنت به سد باب اجتهاد و انحصر مذاهب در اربعه، و در حقیقت ایستا کردن این حرکت پویای قرآنی بود برای اهل سنت، و برای ما نگه داشتن و زنده نگه داشتن این حرکت و پویایی اون لازمه. این پویایی تخصصه، اگر شما به تخصص تن ندید شما گرفتار سد باب اجتهاد خواهید شد و متوقف میکنید، که این ممکن نیست. خب پس واژه تفقه در دین که یک واژه ایست که این تفقه را همیشه باید ما فقیه در دین داشته باشیم، و فقیه در دین کسی است که روح دین را هم بفهمه، نه فقط ظاهر دین را بفهمه، روح دین و معنای دین و حقیقت دین را باید بفهمه، و در هر زمان باید این توانایی داشته باشه. خب به مرور زمان این خود به خود این شکوفایی به وجود میاد و این توسعه به جایی میرسه که یک انسان، یک فقیه به تنهایی نمیتونه همه ابواب را بهش اون احاطه مطلوب پیدا کنه. پس خود واژه کلید واژه تفقه داره به ما خط میده، یک نقشه راه میده. نقشه راه این است که آقا نباید در مسیر تفقه در دین شما توقف کنید. وقتی نمیخواین نباید توقف کنید، پس پذیرفتن توسعه بسیار ضروریه. توسعه رو که پذیرفتید تخصص در کنارش میاد. تخصص ب... وقتی شما پویایی را قبول کردید و نباید این حرکت متوقف بشه، پس شما متناسب با تحولات زمانی شما باید فقیه داشته باشید و این فقیه پاسخگو باشه. معناش این است که این حرکت تفقه در دین یک حرکتی است که رو به جلو خواهد بود. خب اینجاست که من عرض کردم با شهید صد اینجا یه تلاقی بسیار بسیار بگیم فنی دقیق صمیمانه پیدا میکنه شهید مطهری. حالا باید ببینیم تاریخ اون مقاله شهید صد کیه و شاید شهید مطهری قبل از شهید صد این حرف زده، ولی شهید صد اومده به طور فنی تر مطلب رو مطرح کرده. شهید مطهری اومده پیشنهاد داده، بنده دنبال این بودم که منشأ و منشأ الهام گیری شهید مطهری چه بوده که ما میتوانیم همین آیه را منشأ الهام بخش بدونیم برای شهید مطهری که به سمت تخصص داره ما را میکشونه. شهید صدر هم بر اساس اون مقاله‌ای که اشاره کردم که حالا ممکنه جلسه بعد بیشتر رو اون مقاله کار کنیم، شهید صدر میفرماید ما آینده اجتهاد را اگر بخوایم پیش بینی کنیم از دو راه میتونیم این آینده را پیش بینی کنیم، یعنی دو رکن اصلی در اجتهاد ما داریم. این دو رکن به ما میگن آینده این حرکت چیه. رکن اول هدفه، هدف از اجتهاد چیه؟ خب هدف از تفقه در دین چیه؟ دو خود فن تفقه در دین که ما با علم و اصول دیگه سر و کار داریم. پس یکی هدف، یکی خود اون عملیات فنی که در استنباط به کار برده میشه. اینها هر دوشون رو به جلو هست. یعنی وقتی که هدف از اجتهاد یا تفقه در دین تأمین نیازهای جدید جوامع بشری تا روز قیامت هست، پس شما هدفتون در این اجتهاد و در این تفقه در دین این است که دین حضور داشته باشه در جامعه. حضور دین در جامعه یعنی پاسخگو بودن دین. وقتی بناست دین پاسخگو باشه، پس شما بر اساس تحولات زمانی باید اجتهادتون و تفقهتون باید پیش بره. پس این هدف خودش موجب توسعه است. اما از لحاظ فنی، یعنی ما عامل دوم، عملیات استنباط روز به روز دقیق تر و فنی تر و پیچیده تر میشه. نشانش چیه؟ شما استدلال های فقها ها را در قرون اولیه با استدلال های فقها ها را در قرون اخیر مقایسه کنید، میبینید در یک بحث استنباطی فقیه آمده آیه ارده روایت ارده استظهار کرده نتیجه گرفته، به مرور زمان اشکال شده بر اون استدلال، یکی دیگر آمده اون اشکال را جواب داده، همینطور اشکال جواب اشکال جواب اشکال جواب، یک تحولی در این فن استدلال به وجود اومده که این را شما مثلا در جواهر به خوبی میبینید. براحتی نمیگذرد صاحب جواهر از دلیلی که آورده شده تا اشکالش رو بگه، بعد جواب اشکال رو بده، دوباره اشکالی که بر اون جواب میاد اون رو هم مطرح میکنه، جواب اون رو هم میده. پس شد یک، فرض کنید مثلا یک کتاب استدلالی مثلا 8 جلدی مبسوط شد 40 جلد جواهر کلام. حالا اگر به روش اون مبسوط هم بخواد چاپ بشه بیشتر بشه. بنابراین خود پیچیدگی فن استدلال و استنباط و به عبارت دیگر پیشرفت فنی استدلال و استنباط که این ناگزیر، چون باب اجتهاد ما باز کردیم باز گذاشتیم، پس هر فقیهی که می آید نمیتوند بر اساس نگاه فقیه قبلی فتوا بده، خودش باید به علم برسه.
لذا اشکالی که به ذهنش میاد بر اون استدلال باید اون اشکال رو حل کنه تا اینکه بتونه فتوا بده. و به این ترتیب از لحاظ فنی مجتهدین ما، فقهای ما، یک حرکت توسعه‌ای در استدلال، اگر یک دلیل برای یک حکم میوردن، الان 5 دلیل میارن، 6 دلیل میارن و هکذا میان برای فتاوای خودشون دلیل دنبال میکنن، پیدا میکنن. و مجتهدی که فقط به یک دلیل بسنده بخواد بکنه و دلائل دیگر وجود داره، اونها را خودش قانع نمیکنه که دلائل دیگر را نگاه نکنه و بررسی نکنه و به تأیید نرسونه و امضا نکنه، اجتهاد خودش رو ناقص میبینه. پس فقیه وظیفه خودش رو میبینه که احاطه به تمام ادله، ادله عرضه شده و ادله‌ای که ممکنه عرضه بشه. نمونهش ما داریم در قاعده لازرر. حالا من قاعده لازرر رو تحقیق کردم، لازرر شیخ انصاری به برکت اون تحقیق یک چند مقاله درباره لازرر نوشتیم. یکی از مقالات اینه، سیر تحول بحث لازرر در کتب اصولی ما، که در کتب اصولی ما میبینیم قاعده لازرره که شهید اول مطرح میکنه در قواعد و فوائد، شاید نیم صفحه باشه یا کمتر. بعدن این اینقدر متحول میشه که الان مثلا تقریر شهید سعد برای قاعده لازرر یه جلد مفصل 500 صفحه ای، همون قاعده لازرر 500 صفحه. خب چه شد که این قاعده لازرر از نیم صفحه، از یک صفحه به 500 صفحه تبدیل شد؟ همون قاعده است، چون بحث‌های فراوانی در بایر اومدیم روی اسناد قاعده لازرر، اسناد حدیثیش، اسناد قرآنی، تطبیقاتش، اشکالاتی که بر تطبیق قاعده لازرر فقها به مرور زمان گرفتن. بعد میاد می‌رسن نراقی یک بحث مفصلی راجع به قاعده لازرر میکنه، بعد شیخ انصاری اون بحث رو میگه، روش نظر میده، پخته تر میشه. به مرور زمان هر فقیهی میاد این قاعده را مورد بحث قرار میده. حالا این قاعده قاعده فقهیه ولی در یک کتاب اصولی مطرح شده بود. کجا؟ اونجایی که مثلا محقق قمی میاد و میگه که اگر بخوای شما اصل براءت اجرا کنی باید مواظب باشی که ضرری از اون حاصل نیاد. به در تنبیهات بحث براءت اصولی در حد یک ساعت مثلا یا یک نیم ساعت که آقا مواظب باشید، یکی از شرایط اجرای براءت این است که لا یلزم منه ضرر. خب چرا لا یلزم منه ضرر؟ آقا دلیل، اگر ضرر به وجود بیاد چه کجای این اصل عملی را میتونه زیر سوال ببره؟ خب باید پاسخ داده بشه، اشکالش باید گفته بشه و پاسخ داده بشه اگر پاسخی داره. و هکذا هر اصولی که اومد این را به بحث گذاشت و پیچیده تر شد این بحث، فنی تر شد، دقیق تر شد. پس خود فن استدلال و استنباط، خود این فنی بودن، چون ما معتقدیم باید ضابطه مند باشه و این برای ضابطه مندی شما دلیل باید بگردید و ممکنه دلیل بدهید اما اون دلیل ضعف داشته باشه، باید ضعفش رفع بشه. و به مرور زمان از ناحیه فنی شما گرفتار یک توسعه ای در اجتهاد میشید. یعنی اون آقایی که در یک روز قاعده لازرر را میخوند حالا در یک سال میخونه، در یک سال درسی، خب معلومه دیگه عمر چقدر کفاف میکنه. حالا این بحث شاید مطهری اینجا میاد که ناگزیر میشیم که ما بگیم خیلی خوب، ما متخصص قواعد فقهی میخواییم، مثلا ما متخصص ابواب مختلف فقهی میخواییم. پس خود کلید واژه تفقه به تعبیر شهید مطهری و به تعبیر شهید سعد هدف از این تفقه و عملیات فنی تفقه هر دو تای دوی اینها در کنار هم دست به دست هم میدن و آینده تابناکی و روشنی را برای اجتهاد ترسیم میکنن و میتونید شما پیش بینی کنید. خب حالا این راهش این است که دوستان هم مقاله شهید مطهر خوب بخونن، هم این اتجاهات مستقبلیه را مطالعه کنن تا فردا، و هر جا اشکالی داشتن سوالی داشتن در ایتا بفرستن که قبل از درس ما اگر بتونیم اشکال را رفع کنیم، اگر نه برای درس اشکال مطرح بشه و پاسخ داده بشه.
الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.